ای هم گفتن در آثارشون که این خلأ در قانون ما وجود داشته، که عرض کنم خدمتتون با این ماده پرش کرد. مثلا گفتن که شما چرا مثلا میگوین که در ماده 662 فقط منحصر به تحصیل اموال مسروقه،
بله
ماده 2 آمده و حالا تمام اون محدودیت ها رو از بین برده، دیگه این مال هم از مال مسروقه یا غیر مسروقه در واقع مشمول. گاهی هم اومدن استدلال کردن که این که شما جرائم را حصریش بکنید ناعادلانه است و تبعیض نارواست، دارا شدن بلا جهت و انتفاع نامشروع عمل مذمومی است و بنابراین این حرف جرمه و برابر ماده 2 قانونگذار نظرشون بوده که این عمل ناپسند را مشمول وصف مجرمانه قرار بده و مجازات. و بالاخره گاهی هم گفتن که این همون که آقای دکتر گرام گفتن احساس عدالت خواهی قضات احساسشونه که در واقع در بیکیفر رساندن تحصیل کننده مال به نفع نامشروع، یعنی میگن که این قاضی عدالت رو داره میبینه که این آدمی که این مال دیگری رو به یه طریقی به دست آورده هرچند عنوان مجرم این کار رو بکنیم. و بالاخره آخرین حرفی که زده شده میگن بلا مجازات ماندن سوء استفاده مالی با این استدلال که از جهت مطابقت با تفسیر بلن خودم تقدیر رایه، یعنی مستقل بودن این جمله و یا به طور کلی مالی یا باید تحصیل کند را بیان برای بلا مجازات نماندن مرتکبین عرض کنم خدمتون سوسفانلی ترجید.
بله
بعد بعضی اوقات هم مثلا فرض فرمی که بر اساس همین اومدن دادگاه ها بعضن نظر دادن یا اداره حقوقی که اگر دو تا آدم یه صحنه ساختگی درست کنن با اتومبیلشون تصادفی و برن خسارت از بیمه بگیرن اینا مشمول ماده دو. یا فرض بفرمایید که اداره حقوقی در این نظریه در سال 82 گفته که عمل کارمند بانک از حساب مشتری برداشت کرده مشمول قسمت اخیر ماده دوی قانون مجازات اختلاس ارتشا و کلاه برد. یا گفتن که اگر شریک جرم کارمند دولت نباشه عملش اختلاس نیست ولی میتونیم اونو با ماده 2 مجازات کنیم. و یا دادگاه های آرای صادر کردن گفتن مثلا که اگر که یه حقوق یک نظامی قطع شده باشه ولی اون امور مالی متوجه نباشه و حقوق این را بریزه به حساب این در حالی که این اخراج شده و این فرد فراری نظامی بره این پول را بگیره، ما با ماده 2 اینو مجازاتشون. و خیلی مسائلی که من نمیخوام الان حسنشون سر ببرم این شد. اما این دیدگاه ها باز کنم که اشکالات بسیار زیادی داره. اولش این است که شما میای رکن رکین اصل اصیل حقوق کیفری اصل قمتن جرم و مجازات را نادیده میگیرید. یعنی میگیم که نه این با میگیم این جرمه. دومی حرف منطق میشه که مردم را بیش از حد متکیش بکنید شما به نظام کیفری.
بله.
ما همین الان هم 15 میلیون پرونده داریم. حالا شما حساب کنید که با این ماده 2 که اگر به اون سیاست بخواد یه چه اتفاقاتی میخواد بیفته، جمعیت کیفری رو تصاعدی افزایش میده. چهارم این است که شما با این ترتیب میای اختیارات قانونی و قضایی قضات را به نحوی افزایش میدین که دیگه حدی براش نیست. به همین که جنسش که من وقت به عنوان یک قاضی ببینم که من هر کسی را که هر نوع استفاده مالی سوء استفاده مالی کرده باشه میتونم مجازش بکنم، این افزایش قدرت میشه مستاق این ضرب المثل که ممکن قدرت انسان را فاسد میکند و قدرت مطلق انسان را مطلقا فاسد میکند. بسیار همین است که شما به طور غیرقانونی برخلاف اصول مجازات بکنید. همین نتیجه این میشه که بدبینی توده های محکومین و خانواده ها نسبت به نظام قضایی و به تبع اون نظام سیاسی به دلیل جرمنگاری کم اهمیت ترین تخلفات مالی، چون تو ماده دو که مورد بحث ما هست از میزان مال بحث نکرده که آیا این میزان اخلال در نظام کیفر ایجاد در نظام شما ما ایجاد میکنه و خود این متراکم شدن تدریجی بغض محکومین و خانواده اونها زمین سازی ایجاد میکنه که منتهی به انفجار و نافرمانی مدنی میشه. درست شد؟
بله.
من این جمله ای را از موضوع چشمنداز قوه قضاییه در افق 1404 میخونم براتون.
بله.
یه پیوستگی بین مردم و نظام قضایی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری خواهد. از مفهوم مخالفش این نتیجه گرفته میشه که شما اگر به اون سراغ برین مشکلاتش بسیار بشه. اما واقعیتش این است که شما میخواین که این جمله رو تفسیرش بکنید، یعنی میخوان این جمله تفسیر بشه. وقتی میخوان تفسیرش میکنیم شما ببینید میرین به سال وضع این ماده 1360 که جنگ بود، دابستانه های اقتصادی بود، وضعیت بسیار بحرانی بود و در واقع دولت پول نداشتن دستش، اومد و گفت آقا من موافقت اصولی میدم بهتون، بدین این کار رو بکنین، اگر رفتین جنس از خارج با پول خودتون آوردین من مالیات از تو نمیگیرم و اگر ما فقط اصولی به تو میدم که شما کار تولید کنین، کارخانه تولید کنین، غیر 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 ما فقط اصولی ها رو داد و بعد از که ما فقط اصولی ها رو داد به مردم، بعد از یه مدت دید که نه اصلا نیوردن، هیچ مستند قانونی نداشت برای اینکه تخلف از مقررات موافقت اصولی جرم باشه. این ماده دو فلسفهش همین بود. اما اینکه شما وقتی که ماده دو رو ملاحظه بفرمین از لحاظ همون جایی که شروع میشه و خاتمه پیدا میکنه به دنبال همین بوده این ماده دو.
آقای دکتر آقایینی یا عذر میخوام میونه کلامتون میپرم، استاد بزرگوار عذرخواهی حقیر رو پذیرا باشید. به جهت مدیریت زمانمون که نزدیک به 10-12 دقیقه از کل برنامه برای ما زمان باقی مونده عرض میکنم، من متوجه شدم حضرت عالی با این تحلیل اخیر و با این تفسیر مبنا و فلسفه ماده دو رو معتقد باید در زمان خودش و در زمان ظهور و تولدش تفسیر کنیم. درست میفرمایید، در زمانی بود شرایط جنگی، شرایط بحرانی که شاید خیلی از قوانین موقت هم در همون بازه زمانی نوشته شدن که بدیهی ترین رفتارهای مدنی رو ممنوع میکردن و یا مجرمانه اعلام میکردن. بنابراین بیتارو فرض بکنم در زمان جنگ انتظار تعریف و تزریق تعقل به هر نظام حقوقی رو داشتن کاریست واقعا دشوار. یعنی نظام حقوقی ما هم در شرایط جنگی شاید خیلی از حرکتاش حرکتایی بود که فرار از سرزمین داغ با آتش بشه الان لقب بهشون داد، ولی در اون زمان چاره ای نبود، در اون زمان شاید بهترین تصمیم بوده. حالا از این میخوام فاصله بگیریم، از این مقرره میخوام به عنوان تاکید و به عنوان تکرار برای اینکه عزیزان همراه و مخاطبان ما بهتر با جغرافی بس سوار بشن. میخوام از زبان شما تیتروار و قضیه‌وار این رو بشنوم. آقای دکتر حسین آقاینیا معتقدن که عبارت هر نفت تحصیل وجه یا مال که طریق تحصیلش نامشروع تلقی میشه مشمول ماده دو نمیشه و این ماده رو ما باید در جز به جز و رکت به رکت در تلاقی و در ازدواج با هم تفسیر کنیم. سطر و ذیل ماده دو جزیره منقطع و به قول معروف مجزایی از هم نیستن. داشته شما همین هست. میخوام تأکید شما رو از لازوقی بر این موضوع بشنوم و توالی به قول معروف فاسد عدم استقبال از این رو هم که پیشاپیش فرمودید، اگر نکته ای هم در این زمین هست اضافه بفرمایید که ما بتونیم یکی دو تا از سوالای عزیزان شنونده رو هم با شما در میون بذاریم، چون دوستان به من اطلاع میدن که ما انبوی از سوالات رو داریم. دوست دارم سوالات عزیزان رو هم حداقل در قالب بله خیر از زبان شما هم بشنویم. ممنون شما آقای دکتر آقاینیا.
و ببینید صدر ماده میگه هر کس به نحوی از آنها امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شغل تفویض میگردد. این شرط بر تمام بخش های ماده حاکمه به طور کامل و اون جمله بعد از اینکه قانونگذار مصادیق را میگه، مصادیقی که تابع صدره، میگه و یا به طور کلی مالی یا تفصیل نامشد، این الزاماً تابع صدر و یکی از مصادیقی است که میگه من موردها رو گفتم، سوء استفاده از موافقت اصولی.
بله.
نمیدونم چه مواردی پیدا میشه، ولی اگر کسی مالیات تحصیل کرد که این اومد و این آدمی بودش که امتیاز گرفته بود از حکومت، امتیازاتی رو به اشخاص خاص، امتیاز دولتی به اشخاص خاص داده شده باشه و اون اشخاص خاص بیان استفاده کنن، مشمول اون هست. و در غیر این صورت، چون ضمن این که ما در حقوق کیفری اصل زمینه حقوق کیفری رو داریم و دوم این که شما در بحث تفسیر مجاز نیستین که بیان که اصول حقوق کیفری را که یکیش همون اصل قانون جور و مجازات هست را یک مرتبه نادیدش بگیریم و بگی نه اصلا اینجا لازم نیست و یا به طور کلی مالی یا تصفیه ترسان. یعنی خب چه چیزی باقی میمونه؟ همه قوانین کیفری راجع به اموال رو بذاریم کنار با این جمله، چون این جمله کافی است برای همش.
بله.
و بسیار بحرانزا. و خوشبختانه من شما عرض کنم که بسیاری از دادگاه شد حتی نپذیرفتن و حتی در آخرین چیزی که من نامی که از نظر یعنی دادسرای تهران اخیراً بحث نامه کرد بود، این حرف میگه شکفایی عبارت از عقص وجه به لحاظ وعده کاذب توانایی اعزام دانشجو به حال از کشور به اعتقاد آگاه بر فعل محکومون علیه عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع ثابت و صادق نیست، زیرا شأن تشریع و تصویب ماده دوی قانون تشریع مجازات و تکمیل اختلاس کلاهبرداری حفظ نفع و مصلحت جامعه و حمایت از مظاهر اقتصاد دولتی است، به نفعی که خصوصیت مرجع تفویض کننده امتیاز حکومتی دولتی و گیرنده امتیاز اشخاص با شرایط خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است بر انواع تقلباتی که نسبت به امتیازات دولتی به عمل می آید ولا غیر، و توسعه مفهوم و فراز اخیر آن از باب تفسیر موسع متن قانون محاکمه جزایی است که به حکم اصول و قواعد متقن جزایی ممنوع است و نیز حکم کلی مندرج در قسمت ذیل ماده دو فقول شعار معطوف و محدود به حکم مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل مال از طریق نامشروع به هر نحوه از آنها از امتیازات مفوض به شرایط خاص بالفعل تقلبی است و به غیر آن تصریح و انصرافی ندارد. جمله آخر به نتیجه حکم کلی اخیر و زید در ماده فوق در مقام تأکید و تأیید حکم مقرر در صدر ماده و به جمله تجمیع مطلب است، به نحوی که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارشان نارواست، لیکن هر دارا شدن ناروا مصداق آن جرم نیست. علاهذا بنابر جهات و تعابیر مقید و اشعاری قطع نظر از اینکه صرف لفاظی و وعده کذب مصداق فعل تقلبی نیست، تطبیق و تحمیل کیفر بر رفتار محکوم به استناد ماده 2 قانون تشدید مخدوش و مردود و قضیه واجد و سهول استیم و اثر دادگاه حقوق است. 1399 دادسرای تهران این رأی رو برداشته به تمام این شعبه 23 دادگاه تجزیه استان خوزستان بوده، دادسرای تهران برداشته این رأی رو به تمام دادسراها ابلاغ کرده که آقا حق محکوم کردن آدم ها به استناد قسمت اخیر ماده 2 رو به تل اطلاق و عمومش نخواهیم داشت.
آقای دکتر آقایینیا، بی نهایت از جامعیت کلام شما، از حسن نظرات شما سپاسگزارم. حجت رو تمام فرمودید با این تفسیر صحیح دقیق و موشکافانه ای که از ماده 2 دارید. ما هم نظر هستیم با شما که در تفسیر ماده 2 نباید ذیل ماده رو بدون درک از صدر ماده معنا بکنیم. اگر بنا باشه به تجزیه کلام قانونگذار دست بذاریم، این خودش از بدعت‌های تفسیری است که مطرود هست از لحاظ علم حقوقی و از لحاظ علم منطق، حتی یعنی اصول تفسیر منطقی هم به ما اجازه نمیده که ما کلام قانونگذار رو بخش بخش هر جایی که به مصلحت خاصی میبینیم تفسیر خاصی ازش بکنیم. باید کلام رو به طور همزمان و با جامعیت همه بعدی ما تفسیر بکنیم. بنابراین تفسیر حضرت عالی واجد تمامی به نظر من شاخصها و استانداردهای منطقی و حقوقی تفسیر هست. از شما بی نهایت سپاسگزارم از اینکه به ما افتخار دادید در این برنامه، با وجود اینکه قدری دچار سرماخوردگی بودید، افتخار دارید در این برنامه حاضر شدید و ما رو برخوردار کردید از صحبت‌های همیشه شنیدنیتون. سپاسگزارم. بیش از این نمیخوام مزاحم شما باشم. برای شما آرزومند سلامتی و لحظات خوشی هستم. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. ازتون ممنونم. و عزیزان شنونده، ما در حدود 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه دیگه از زمان برنامه باقی مونده. از شما خواهش میکنم اگر نقطه نظری، سوالی، ابهامی و یا بحثی دارید در ارتباط با برنامه‌مون و نقطه نظرات کارشناسان برجستمون، از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. ما حتما مدخلیت می‌بخشیم به صحبت‌های شما. برای ما صحبت‌ها و سوالات ارسالی شما مهم هست، شنیدنی است و قطعاً سعی می‌کنیم در لابلای برنامه سوالات شما رو و نقطه نظراتتون رو با عزیزان کارشناس در میون بگذاریم. همینطور شما میتونید برنامه‌های ما رو و به طور کلی برنامه رادیو گفتگو رو از طریق سایت ایران صدا بشنوید و دانلود بکنید. به این سایت هم سر بزنید، با کم و کیف برنامه‌های رادیو گفتگو بهتر آشنا خواهید شد. و اما بازگردیم به شما جناب آقای دکتر گرامی. اگر صدای حقیر رو میشنوید، فکر می‌کنم شما هم موافق هستید که تفسیری که آقای دکتر آقایینی از ماده 2 ارائه دادن همه ابهامات بحث رو روشن کرده. ایشون به درستی به فلسفه تقرین ماده اشاره کردن. تحلیل تاریخی ایشون از ماده کاملا شنیدنی بود که این ماده در زمانی متولد شد و در زمانی به دنیا اومده که شرایط خاص جنگی و مسائلی از اون دست بود. میخوام ببینم که حضرت عالی برای اضافه کردن به استدلال های آقای دکتر و با توجه به گزارش های قضایی که ایشون داشتن، نکته ای برای اضافه کردن دارید؟ چون ما یکی دو تا سوال داریم، میخوام تیتوار از شما بپرسم.
بسیار خوشحال شدم بهرهمند از صحبت های جناب دکتر آقایینیا. کاملا با استدلالشون هم در نگاشته هاشون سابق هم الان که فرمودن موافقم. تقریبا روی قضایی این سمت هست که خدمت شما بودم که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع منحصر باشه به موارد خاصی که در صدر ماده بهش اشاره شده، یعنی ذیل ماده بر اساس مصادیق صدر ماده تفسیر بشه. و همونطور که عرض کردم و آقای دکتر آقایینیا هم به درستی فرمودن، اگر بنابراین باشد که ما این جرم رو به این صورت مبسط تفسیر کنیم، تقریبا باید در محاکم حقوقیمون رو تعطیل بکنیم، ببندیم. به علاوه که یک پیشنهادی هم برای مقنن هست که گاهن مردم به این دلیل میان به سمت جرم و شکایت کیفری که دادگاه های حقوقی در احقاق حق کمیتشون لنگ هست، یعنی توانایی کافی رو ندارن. مثلا تو همین موردی که شنونده شما ارسال کردن که یک کالایی رو به صورت اینترنتی خریداری کردن، اگر ایشون بخواد دادگاه حقوقی طرح دعوا بکنه، نه خوانده رو میشناسه و نه آدرسی از خوانده داره و حتما هم باید بره یه شهرستان دیگه و این مستلزم یه اصلاح تقنینی هست که دادگاه های حقوقی در این موارد یه سری امکانات برشون پیشبینی بشه که حداقل استعلاماتی رو در خصوص شناسایی خوانده، آدرس خوانده کجاست، چون اگر الان بخواد طرح دعوای حقوقی هم بکنه مستلزم اینه که بدونه که پول به حساب چه کسی رفته، آدرس و در این موارد معمولا شناسایی وجود نداره و راه در احقاق حق به جای در محاکم حقوقی هم
نمیده. آقای دکتر گرامی بی نهایت سپاسگزارم، متوجه شدم با توجه به که زمان ما برای اینکه به لحظات ملکوتی اذان داریم نزدیک میشیم خاتمه یافته ازتون عذرخواهی میکنم. انشالله در برنامه بعد خدمت شما باشیم. عزیزان شنونده از همراهی شما سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا حافظ.
بله دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. شنونده آوای قانون بودید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که همیشه ما تمکین بکنیم به قانون و اجرا کننده صحیح قوانینمون باشیم. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هماورد با شکوه وحدت و غیرت، باطل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواست از ایمان و بصیرت، حضور داشته یوم الله نهم دی با شعار محوری هماسه نخم دی، میثاق مردم با رهبری، مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه هشتم دی، ساعت 14:30، میدان آیینه امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان بیزاییم، سینه ستر میکنیم، دهیم دشمنی جرعت نگاه کردن به حدود و سخوری میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما عزیزان و شما بزرگواران. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم تنین خوش آوای اذان رو از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 12:06 خواهیم داشت و میشنویم. در کوچه پرندگان مهاجر، در سرگشتگی سنگریزه های غلطان رودخانه ها و در تمامی زمزمه ها نامی از توست در وجود ما و این نام مقدس توست که آرام دلها و جانهاست. نامی از تو در جان ماست تا ما را به تو بخواند. الهی الهی، تو را می‌خوانیم تا دری از عالم معنا به روی من بگشایی. تو را می‌خوانیم ای روشن‌ترین نام‌ها. الهی، ای محبوب دلهای خسته و بیقرار، در کوی تو بیقراری نیست. تو همه آرامشی و در هوای تو هر دلی ساکن بهشت است. دلها همه تو را می‌خوانند و ذکر تو روشنایی بخش جانها و دلهاست. خوشا جانی که جانانش تو باشی. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دست تمنا و نیاز به سوی خالق همیشه مهربانمون دراز می کنیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما